ظهر بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم در این جمعه و همراه شما هستیم. در همین ابتدای مجله خبری فوری رو برای شما عنوان کنم که در طول مجله بهش خواهیم پرداخت و نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری بهش خواهیم داشت. ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط توافق کردن. رسانه‌های رسمی در ایران میگن که این اتفاق برای از سرگیری روابط دو جانبه است و وزیران خارجه دو کشور به زودی با یکدیگر دیدار خواهند کرد. این خبر رو اجالتاً داشته باشید تا بیشتر بهش بپردازیم. محمد زرقامی هستم و در ابتدای هر مجله با خبرها آغاز می‌کنیم. وحید پوراستاد اینجاست تا خبرها رو براتون بازگو کنه.
متشکرم محمد. با همین خبر مهم شروع میشه. خبرها: تهران و ریاض توافق کردند که تا دو ماه دیگر روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرن و سفارتخانه ها و نمایندگی های دو طرف بازگشایی شود. بنابر گزارش نور نیوز، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی از روز دوشنبه 15 اسفند به پکن سفر کرده و با میانجیگری مقام های چین مذاکره فشرده را با مقام های عربستان انجام داده است. ایران و عربستان از 7 پیش و از زمان حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان با یکدیگر ارتباط ندارند و در سالهای اخیر درگیر جنگی نیابتی در یمن بودند. در 2 اخیر گزارش‌هایی از گفتگوهای محرمانه میان دو طرف با میانجیگری عراق و عمان مطرح شد، اما این مذاکرات امنیتی با کنار رفتن نخست وزیر پیشین عراق مصطفی الکاظمی و همچنین آغاز اعتراضات در ایران از شهریور ماه متوقف مانده بود. دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق میگوید علارغم اعلام مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، رقم بدهی عراق به ایران 18 میلیارد دلار است. به گفته حمید حسینی این رقم را وزارت خارجه عراق به آمریکا اعلام کرده. به گفته این مقام اتاق بازرگانی، یکی از دلایل اختلاف آمار پیشین که 10 میلیارد بوده و رقم 18 میلیارد پول‌های برق و گاز جدیدی است که به مبلغ پیشین اضافه شده است. درآمد ایران از محل فروش برق و گاز به عراق در بانک‌های عراق نگهداری می‌شود و ایران به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند به این درآمد دسترسی مستقیم داشته باشد. در مقاطعی ایالات متحده اجازه برداشت این حساب را برای استفاده در موارد مشخص از جمله کالاهایی که تحریم نیستند می‌دهد. به گفته حمید حسینی در سفر اخیر وزیر خارجه عراق به تهران اجازه برداشت 500 میلیون دلار از پول‌های توقیف شده ایران داده شد. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران بار دیگر مسمومیت دختران دانش آموز را به کسانی که او دشمن خوان نسبت داد و گفت هدف آنها از بین بردن امنیت و ایجاد دلشوره در جامعه است. احمد خاتمی همچنین با تکرار گفته‌های رئیس قوه قضاییه در روزهای اخیر گفت کسانی که در رسانه متدینین را متهم به این اتهام می‌کنند کارشان مصداق شایع افکنی است. در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال دست داشتن برخی گروه‌های افراطی مذهبی در مصون کردن دانش آموزان منتشر شده است. حکومت ایران هنوز منبع اصلی این مصونیت‌ها و عوامل انجام آن را پس از 3 پیدا نکرده و برای جلوگیری از انتشار اخبار و واکنش‌های مربوط به این موضوع دست به بازداشت یک روزنامه‌نگار و تعقیب قضایی چند چهره و رسانه زده است. نمایندگان حزب حاکم در گرجستان صبح امروز در پارلمان در شورای دوم به لایحه مناقشه برانگیز عوامل خارجی رأی منفی دادند و این موضوع از دستور مجلس خارج شد. 60 تن از نمایندگان حزب رویای گرجی در این رأی‌گیری غایب بودند. تصویب اولیه این لایحه در پارلمان با اعتراض شدید مردم روبرو شد و 10,000 نفر در هفته جاری در تفلیس و برخی دیگر از نقاط گرجستان دست به تظاهرات زدند. کشورهای غربی نیز از این لایحه به شدت انتقاد کرده بودند و میگفتند جامعه مدنی گرجستان با چنین قانونی مسیری همانند روسیه را طی خواهد کرد. این لایحه رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی را که بیش از 20% بودجه خود را از کشورهای خارجی دریافت می‌کنند ملزم می‌کرد که خود را به عنوان عامل خارجی ثبت کنند. محمد.
ممنون وحید. از تازه‌ترین خبرها عبور می‌کنیم. می‌رسیم به شنیدنی‌های مجله بعد از ظهر پیش رومون. از سرگیری روابط دو جانبه ایران و عربستان سعودی، گفتگویی با علی سعدزاده. مسمومیت های مشکوک زنجیره‌ای دانش آموزان در ایران به کجا انجامید؟ با کیانوش فرید. پرداخت نشدن بدهی های ارزی دولت عراق به ایران، چرا اینستکس ملغا شد؟ آیا حلقه فشار تحریمی غرب سخت‌تر می شود؟ در گفتگو با مهدی قدسی. و 2023 سال وخامت آزادی، آخرین گزارش خانه آزادی در این باره از اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. بدون فوت وقت بریم و بشنویم خبر فوری رو که لحظاتی پیش منتشر شد. خبری بود که در ارتباط با از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی بود. در بیانیه‌ای که خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده، عنوان شده که در نشست سه جانبه ایران، عربستان و چین از ابتکار شایسته شی جین پینگ رئیس جمهور خلق چین برای گفتگو و حل اختلافات تهران و ریاض ستایش شده. این بیانیه میگه در نتیجه گفتگوهای انجام شده، جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی توافق کردند ظرف حد اکثر 2 ماه روابط دیپلماتیک خودشون رو از سر بگیرن و سفارتخانه ها و نمایندگی ها رو بازگشایی کنن. در اینجا همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. آقای سعدزاده بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که از همینجا آغاز کنیم که این خبر شاید خبر غیر منتظری بود. پیش از این گفته شده بود که آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در یک سفر مهم خارجی به سر میبره و میشه گفت ساعاتی پس از اعلام این خبر ما با چنین خبری روبرو میشیم. تا چه اندازه این ابتکار عمل یا اتفاقی رو که رخ داده باید محصول به هر حال میانجیگری چینی ها بدونیم؟ تا چه اندازه اصلا نگرانی هایی که کشورهای منطقه داشتن درباره پدید اومدن یک درگیری احتمالی بین ایران و عربستان سعودی میتونست سوق بده عربستان سعودی رو به این سمت؟
این کلمه ابتکار که در اعلامیه رسمی جمهوری اسلامی آمده، باید این کلمه رو ما با کلمه فشار تعویض کنیم، عوض کنیم، جاش بذاریم فشار. در حقیقت این فشار چین به ایران بوده که شما باید رابطتون با عربستان سعودی بهتر بکنید، و دیده شد که چین چه قدرتی داره در به اصطلاح تنظیم روابط خاورمیانه ایش، چون چین هم مایله که روابط بسیار گسترده با عربستان سعودی داشته باشه و هم قولهایی رو که به ایران ظاهراً گفته که بدون درست شدن روابط شما با چین، این همکاری هایی که شما با ما میخواید انجام بدید قابل انجام نیست. به همین علت هست که اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه ابتکار شایسته جناب آقای شی جین پینگ، در حقیقت فشار چین بوده به جمهوری اسلامی که شما باید رابطتون رو با عربستان سعودی بهتر بکنید. و اینم نشون میده
چرا آقای سعدزاده چین میانجیگری کرد در این میون. آیا این صرفاً به هر حال برمیگرده به منافع اقتصادی که چین در میون ایران و عربستان جستجو میکنه، یا یک جور میشه گفت که نشون دادن این که قدرت دیپلماسی چین تا چه اندازه است در برابر رقیبی مثل ایالات متحده آمریکا؟
این هر دو درسته. هم چین نشون داده که قدرتش برای اعمال سیاست در خاورمیانه کم کم بیشتر از آمریکاست. ثانیاً اگر به خاطر داشته باشی آقای شی جین پینگ در عربستان سعودی بود 2 ماه قبل و اونجا اعلام کرد که تقریباً از تمام مواضع عربستان سعودی علیه ایران اون زمان پشتیبانی میکنه و اعلامیه مشترک داد به عربستان سعودی، و اگر به خاطر داشته باشید اعتراض وسیع ایران رو در پی داشت و حتی میگفتن این باعث خواهد شد که روابط ایران با چین به سختی و وخیمی به پیونده. ولی چین در حقیقت به جمهوری اسلامی فهمانده که اگر شما به من نیاز دارید و چین و جمهوری اسلامی به چین خیلی نیاز داره. جمهوری چین تنها خریدار نفتی بزرگ ایران هست. چین در کنار روسیه دو قدرتی هستند که فعلا ایران منزوی رو دارن ازش حمایت میکنن. بنابراین برای ایران خیلی مهمه که چین چی میگه. به همین دلیل چین ظاهرا فشار آورده. از روز سه‌شنبه تا به حالم آقای شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در پکن بوده و از جانب عربستان سعودی هم آقای مساعد محمد العبیان وزیر مشاور عربستان اونجا بوده. اینا چهار روز صحبت کردن و به همون تفاهمی که شما قبلا اعلام کردید که در عرض دو ماه آینده قرار هست سفارت هاشون رو باز کنن و قرار است ماه آینده هم آقای امیر عبداللهیان با وزیر امور خارجه چین آقای فرهان ملاقات داشته
با وزیر خارجه عربستان
ملاقات داشته باشن. و در این حال تو این اعلامیه هم به دو تا چیز اشاره کردن. تو این اعلامیه هم که هر دو طرف امضا کردن گفتن که بایستی ایران متعهد باشه به اون دو قراردادی که در گذشته انجام گرفته، قراردادهای همکاری در گذشته در 2001 و قراردادهای همکاری حتی 1998 که در اونجا قراردادهای امنیتی است و صراحتا اعلام شده که ایران بایستی از هر گونه دخالت در امور خارجی عربستان خودداری بکنه.
خب آقای سزه، دقیقا همین مسئله شاید پرسشی رو به میون بیاره. یکی از محلهای مناقشه دو کشور یمن بوده. الان موضوع یمن چی میشه؟ البته این رو هم در نظر بگیریم که در اون سوی میدان ایالات متحده آمریکا هم نمیخواد که درگیری ها در یمن بیشتر بشه.
کاملا درسته. این کاری که انجام گرفته آمریکایی ها هم باش موافق هستند، ولی نشان دهنده قدرت چین هم هست. اونچه که مربوط به یمن میشه، من فکر میکنم اگر ایران جدی باشه در ایجاد رابطه با عربستان سعودی و بخواد سفارش خانه هاشو باز کنه، بخوان باز کنه این دو کشور، دیگه این سیاستی رو که امروز تا به حال ایران در یمن انجام داده قابل انجام دادن نیست، مگر اینکه دوباره با یه بحران جدیدی روبرو شیم. به همین علت ما هنوز در برابر این مسئله قرار داریم که آیا کسانی که در درون ایران سیاست ایران رو در منطقه در حقیقت به پیش میبرن، یعنی پاسداران سپاه قدس و اونایی که این جنگ های منطقه‌ای رو در حقیقت اداره میکنن در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن، آیا اونها هم با این موافق هستند یا نه؟ ظاهرن چون نه وزارت امور خارجه ایران بلکه آقای شمخانی که نماینده آقای خمینی در شورای امنیت ملی هست پشت این داستان بوده و اینو امضا کرده، شاید سپاه پاسداران رو هم باید منتظر آینده بودیم قانع بکنه که سیاستش رو در یمن عوض بکنه.
شما فکر میکنید که کشورهای منطقه هم نقشی داشتن تو این قضیه؟
قبلا زیاد، عمان به خصوص و عراق. عراق 6 جلسه گذاشت در بغداد، اینها با هم دائما ملاقات کردند. آخرین ملاقاتی که انجام شد بین امیر عبداللهیان و وزیر امور خارجه عربستان در بغداد بود، در حاشیه اون کنفرانس معروفی که آقای مکرون گذاشته بود در اردن و در بغداد گذاشتن و بعد در اردن گذاشتن و در اونجا یک ملاقات کوتاهی انجام گرفت. بعد هم ایران اعلام کرد که میخواد سفارت باز کنه، ولی اون یک چیز سطحی کوتاه گذرا بود. ولی این چیزی که الان انجام شده با فشار چین یا با وساطت چین، هر چی میخوایم اسمشو بذاریم، یک چیزی است که به اصطلاح ساختمان داره، دست و پا داره و دو نفر امضا کردن و گفتن که میخوان بر اساس چه بنیادهایی در دو ماه آینده سفارتشون رو باز بکنن.
خروجی احتمالیش آقای سعدزاده خیلی کوتاه اگر بخوایم بگین چی میدونید؟
من حدس میزنم که اگر در وضعی که ایران قرار داده توافق خواهد کرد، چون وضعی که ایران الان درش قرار داره هم به چین احتیاج داره، چون چین براشون شرط گذاشته، هم به چین در این حالت انزوای عجیبی که بین المللی قرار داره و با اوضاع و شرایطی که ایران میدونید، ناآرامی های ایران، وضع اقتصادی ایران، چون ایران به چین نیاز داره، ایران خیلی مایل هست که رابطش با عربستان سعودی بهتر بکنه، خیلی بیشتر از خود عربستان سعودی در رابطه با ایران. بنابراین من فکر کنم ایران تسلیم بشه، فقط بحث بر سر این است که تا چه حد می شود اون جناح تندرویی که جنگ‌های منطقی رو اداره می‌کنه اونها رو هم قانع کرد که فعلا ما بایستی به این طرف بریم و با عربستان کنار بیاییم.
سپاسگزارم علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به این خبر فوری از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی که مدت‌ها بود که دو کشور، یعنی از سال 94 روابطشون قطع شده بود. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه، بدهی 18 میلیارد دلاری عراق به ایران و اینکه آمریکا اجازه پرداخت 500 میلیون دلار رو صادر کرده. با این حساب همچنان ایران علاقه داره که روابط تجاریش با عراق رو ادامه بده و در کنار این چند خبر دیگر هم بود، از جمله اینکه وزارت خارجه ایران دلیل لغو اینستکس رو، سیستمی که طراحی شده بود برای اینکه بتونه کمک کنه به ایران در زمینه تحریم ها که مواد غذایی اولیه، داروها و کالاهای اساسی رو تامین کنه، به دلیل خاصی که عنوان شده لغو شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این رو ناتوانی دولت‌های اروپایی دونسته در تامین منافع اینستکس. و از طرفی پارلمان سوئیس رو داشتیم که تشدید کرده تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران رو. مهدی قدسی کارشناس مسائل اقتصادی با ما خواهند بود، در این خصوص ما صحبت خواهیم کرد. ولی پیش از این که مهدی قدسی رو داشته باشیم همراهمون، اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به ماجرای مسمومیت‌های زنجیره‌ای در ایران و کیانوش فرید برای ما از آخرین خبرها در این باره بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب این پرونده واقعا یک پرونده‌ای شده بسیار گسترده، مبهم، پر از راز و رمز. مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس دخترونه، صحبت‌های زد و نقیض مقامات‌های حکومت، انگشت اتهام به سوی دشمنان خارجی، همزمان اعلام جرم علیه رسانه‌ها و چهره‌هایی که درباره این پرونده فقط صحبت کردن، از جمله دستگیری یک خبرنگار که فقط پیگیر این بوده، دستگیری حداقل 5 نفر هم به عنوان عاملان این مسئولیت. همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم تو این پرونده و واکنش‌های بسیار گسترده در داخل و خارج از ایران. بذار از آخرین واکنش‌ها شروع کنم. بیش از 300 استاد دانشگاه‌های ایران یک بیانیه‌ای رو منتشر کردند، خطاب به حاکمیت جمهوری اسلامی و مسئولان امنیت کشور، هشدار دادن. میگن سرپوش گذاشتن بر جنایت، مسئولیت‌های مشکوک دانش آموزان ایران میتونه تبعات طوفانی داشته باشه. تأکید می‌کنن در این بیانیه محمد که هر آنچه که جمهوری اسلامی سرپوش میگذاره بر این جنایت یا تخفیف میده و افشا نمی کنه و محاکمه نمی کنه عاملانی رو که باعث این اتفاقن، در واقع به نوعی داره حاکمیت همدستی میکنه و همسویی میکنه با این جنایت و این تلقی رو میده به در واقع وجدان عمومی جامعه. در بیانیه خودشون هشدار میدن که در واقع پیش از این که این خشم مردم بیپناهی که جگرگوشه هاشون، دختران معصومشون در مقابل چنین تهدیدهای بیرحمانه قرار گرفتن، دامنگیر کل جامعه بشه، این مقامات یک چاره‌ای بیاندیشن. دو تشکل صنفی و مدنی معلمان و دانشجویان علوم پزشکی آذربایجان شرقی هم داریم. اینها هم یک بیانیه مشترک امضا کردن و بیرون دادن و در این بیانیه این رو در واقع این حملات با گازهای مشکوک به مدارس رو جنایت بی‌شرمانه، برنامه ریزی شده و یه رسوایی بزرگ خوندن و در بخشی از بیانیه‌شون اینطور اعلام کردن و نوشتن که این حمله شیمیایی علیه زنان در واقع یادآور تهجر و انزجار دیرین از زنه، علل خصوص زن باسواد آگاه، زنی که نمیخواسته محدودیت‌های خودش رو بپذیره و میگه که اینها دارن یادآوری میکنن که اگر دختران تحصیل هم داشتن امتیازی بوده که در واقع به اونها اعطا شده بوده، حالا به راحتی میتونن ازش بگیرن. نویسندگان این بیانیه تأکید کردن که مسئولان قصد برخورد با عاملان و خودسران رو ندارن، اگر ندارن حتما اینها خودی هستن و خودسرن، و اگر مسئولان نمیتونن با اونها مقابله بکنن باز هم ناتوانیشونه. در هر دو حالت بسیار هولناک هست. ما واکنش‌های خارجی هم کم نداشتیم، از جمله هانا نیومن یکی از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا رو داریم که با عکس یک دختر دانش آموز در پارلمان صحبت میکنه با ماسک ویژه و صحبت از این میکنه که احتمال صدور قطعنامه علیه ایران هست به خاطر این اتفاق و تأکید میکنه که خودش تا آخرین نفس پای این ماجرا میمونه، پای جنبش زن زندگی آزادی میمونه و میگه که در واقع این رژیم ایران از این نسلی که جویای آزادیان به شدت هراس داره. پیش از این هم، یعنی قبل از دیروز و امروز هم، ما بیانیه‌های متفاوتی داشتیم. کنشگرهای سیاسی در واقع نامه‌ای نوشته بودند به آنتونیو گوترش و گفته بودند چقدر خبر دارین از این اقدامات تروریستی در ایران. 20 تا وکیل از جمله خانم گیتا پوفازل رو ما داشتیم که نامه‌ای دادن به 4 مرجع بین‌المللی، خواستن که یک کمیته مستقل تشکیل بشه. نواندیشان دینی نامه‌ای نوشته بودند، بیانیه‌ای داده بودند که نیروهای حکومتی موسوم به لباس شخصی یا آتش به اختیارها در این حملات دست دارن و همه و همه اینها در پی مسمومیت های مشکوک هزاران واقعا دانش آموز دختر و دانشجو هست که بنابر صحبت های خودشون حداقل 5000، نزدیک به 5000 دختر در این دوران بستری شدن در بیمارستان به خاطر استنشاق این گازهای مشکوک.
بله، سپاسگزارم ازت کیانوش که با ما همراه بودی. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه که پیشتر هم در موردش بهتون اطلاع دادم و اون هم چند موضوع اقتصادی که همزمان با هم رخ داده. یکی بدهی 18 میلیارد دلاری عراق به ایران و آمریکا اجازه پرداخت 500 میلیون دلار رو صادر کرده. در کنارش خبر دیگه‌ای داشتیم که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دلیل لغو اینستکس، سامانه‌ای که طراحی شده بود برای اینکه در موقع تحریم‌ها بتونه به ایران کمک کنه تا دسترسی داشته باشه به دارو و کالاهای اساسی، لغو شده و وزارت خارجه میگه که این دلیلش ناتوانی دولت‌های اروپایی است. و از طرف دیگه پارلمان سوئیس رو داشتیم که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو تشدید کرد به واسطه نقض حقوق بشر. مهدی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی در اتریش با ماست. آقای قدسی، اجازه بدید از همین داستان بدهی‌های عراق به ایران آغاز کنیم، در شرایطی که خب مقام‌های ایرانی میگن که آمریکا بر بازار ارز عراق نظارت داره، اما اونها از این بابت هم ابراز رضایتمندی میکنن که فعالیت‌های بانکی عراق همه از طریق بانک‌ها انجام نمیشه و عملا مسیر ورود ارز به ایران بسته نیست. از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که خب بخش اعظمی از پول تأمین نشده. چرا ایران اصرار داره که این رابطه اقتصادی به این شکل با عراق ادامه داشته باشه؟
علامه از ادب دارم خدمت شما و شنونده های محترم. خب ببینید، عراق از وقتی که آمریکا به عراق اومد و از موقعی که صدام حکومتش یه جورایی به هم ریخت، یک وکیومی بود، یک فضای خالی بود که ایران تونست از همون موقع درش نقش خودش رو ایفا بکنه. بعد از اون وقتی که آمریکا بعد از چند سال عراق رو ترک کرد، این فضای خالی بیشتر جای ایران رو پر کرد. ایران نه تنها در سیاست عراق نقش بازی میکنه، بلکه در اقتصاد عراق هم نقش بسیار زیادی رو بازی میکنه. خیلی از سیاستمدارانی که داخل عراق هستن بعضی وقتا برای اینکه بتونن مسند قدرت رو به دست بگیرن، میان مخالفت خودشون رو با جمهوری اسلامی و ایران ابراز میکنن برای اینکه بتونن رأی جمع بکنن. یعنی در به وضوح بشه گفت که در جامعه عراق یک بدبینی نسبت به ایران و حکومت جمهوری اسلامی وجود داره و خب این هم دلیلش این هست که جمهوری اسلامی از همه طریق تونسته در سیاست‌ها و در روابط داخلی عراق دخالت بکنه، از انتخابات بگیریم تا مجلس بگیریم تا فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی. نه تنها اینها، بلکه فعالیت‌های نظامی و حمایت از گروهک‌های نظامی که وابسته به دولت عراق نیستن. خب همه اینها نشون میده که عراق یکی از مهمترین کشورها برای ایران هست در منطقه، چون کشوری هست بزرگ و خب از لحاظ اقتصادی برای ایران مطرح هست، به خاطر که شاید بشه گفت بشه تجارت رو با عراق تا ظرف در طی یک سال به 20 میلیارد دلار هم تخمین زد. این میزان افزایش پیدا کرده به خاطر اینکه قیمت کالاها در ایران خیلی کم بوده و ایران راحت تونست خیلی از کالاها رو به عراق صادر بکنه. و خب این از چند سال پیش شروع شد، یعنی از زمانی که ما میدیدیم که ایران کم بوده گاز داشت ولی خب برای عراق گاز صادر میکرد به خاطر اینکه بتونه قدرتش رو همچنان در عراق حفظ بکنه. و خب در یک دو ماه اخیر به خاطر وقایعی که در ایران اتفاق افتاده و به خاطر کشتار بیش از حد معترضین در خیابان دولت آمریکا میخواد به جدیت جلوی ایران قد علم بکنه و بگه که ما از شما قدرت بیشتری داریم در عراق. آمریکا یه جوری اولتیماتوم داده به عراق که فعالیت‌های بانکی خودش رو با ایران ببنده و انتقال پول از عراق به ایران رو انجام نده و حتی نظر پورت‌هایی که داره در خلیج فارس نفت ایران رو به صورت غیرقانونی برای جمهوری اسلامی صادر بکنن. خب همه اینها مزید بر علت شد در یک دو ماه آینده و خب یک آشفتگی هم در بازار مالی ایران و ارز ایران ایجاد کرد.
اما بپردازیم به یک موضوع دیگه باز در همین راستاست، مسئله اینستکس بود، سامانه تجارت با اروپا که در دوره تحریم‌ها طراحی شده بود که الان لغو شده از سوی آلمان و فرانسه اعلام میشه. از طرف دیگه سوئیس رو داریم که تشدید کرده تحریم‌هاشو. آیا این ماجرا رو کلاً باید همه رو در راستای سخت‌تر گرفتن شرایط بر جمهوری اسلامی ارزیابیش کنیم، یا اصلا باید این گونه هم نگاه کنیم که اینستکس از آغاز هم سامانه کارآمدی نبود که به جمهوری اسلامی یا به اقتصاد ایران بتونه کمکی بکنه؟
ببینید، هر دوی این مقوله‌ای که شما نام بردین، هر دوی این مقوله صحت داره، ولی خب درک این قضیه یک مقداری نیاز به تحلیل داره. اینستکس وقتی به ثبت رسید و بنیانگذاری شد که ترامپ از برجام خارج شد و خب کشورهای اروپایی همچنان دوست داشتن در برجام بمونن و خب روابطشون رو با ایران بهبود ببخشن، روابط تجاریشون رو بهبود ببخشن تا اینکه بتونن به دولت روحانی کمک بکنن که یک سری اصلاحات رو انجام بده، ولی خب اون نقشه به هر دلیلی که حالا اسمش رو بذاریم به شکست خورد و خب برجام به سرانجام نرسید و خب در این مسیر هم دولت آمریکا اجازه نداد که اینستکس بتونه فعالیت خودش رو به صورت گسترده‌ای شکل بده، هرچند که بنیانگذاری شده بود. خب در چند ماه اخیر به خاطر اعتراضات مردم، به خاطر انقلاب و به خاطر کشتاری که جمهوری اسلامی رو انداخته، بشه گفت همپیمانان ایالات متحده در اروپا رو هم همسو کرده با ایالات متحده که فشارشون رو بر جمهوری اسلامی افزایش بدن. خب از اونجایی که اینستکس قبلا سیگنال مثبتی بود از طرف اتحادیه اروپا و خب این سیگنال به سرانجامی نرسید، الان برداشته شدن اینستکس یک سیگنال بسیار منفی رو به ایران میرسونه که اتحادیه اروپا همه جوره میخواد در مقابل جمهوری اسلامی و روابطش با جمهوری اسلامی قد علم بکنه.
سپاسگزارم مهدی قدسی، کارشناس مسائل اقتصادی تحریم ها در اتریش، که با ما همراه بود و نگاهی کردیم به دو ماجرا، یا اینطور بگم سه خبری که در یک راستا حرکت می کردن. مسئله بدهی 18 میلیارد دلاری عراق به ایران و اینکه ایران نمی تونه پول ها رو وصول کنه. از طرف دیگه اینستکس رو داشتیم، سامانه تجارت با اروپا در دوره تحریم ها که اعلام شده از سوی وزرای خارجه آلمان و فرانسه که لغو شده و جمهوری اسلامی هم میگه که از ابتدا اصلا این سیستم ناتوان بوده و ناتوانی دولت‌های اروپایی رو نشون میده. در کنار اون پارلمان سوئیس رو هم داشتیم که تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران رو تشدید کرده به واسطه نقض حقوق بشر در ایران. اگر شما نظری دارید در این باره حتما با ما در میون بگذارید. 0042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته شما میتونید از شماره ما در واتساپ استفاده کنید. 0042-07-25-97-40 و البته باز همین رو بگم برای اون دسته از دوستانی که معمولا از تلگرام استفاده میکنن، @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیارتون قرار داره تا نظرات شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. ما منتظر هستیم که نظرات شما رو ببینیم. ضمن اینکه شبکه های اجتماعی رادیو فردا به ویژه اینستاگرام در اختیار شماست تا شما بتونید درباره مطالب گوناگونی که همکاران من تهیه میکنن در پلتفرم های مختلف، حالا من به انگلیسی گفتم اینطور بگم، در جاهای مختلف ما تولید میکنیم و در شبکه های اجتماعی میذاریم، اونجا میتونید شما نظراتتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. در نظر هم داشته باشید که یک موضوع رو نرسیدیم دیگه بهش پخشش کنیم، اون هم خانه آزادی بود که گزارشش رو در ساعت بعدی خواهید شنید. چند خبر کوتاه رو هم بگم. خانواده برومند نجفی محیطبان کشته شده از مجازات قاتل او گذشتند. عبدالله انوار مترجم و نسخه شناس مطرح در 98 سالگی درگذشت. دیگه فرصت زیادی باقی نمونده، در ادامه جمعه خوبی رو تا پایانش طی کنید.